ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. ولادیمیر پوتین میگوید روابط آمریکا و روسیه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بدتر شده است. محمود احمدی نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. رئیس جمهوری چین تلفنی با رئیس جمهور آمریکا درباره بحران کره شمالی گفتگو کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فر هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید روابط میان آمریکا و روسیه از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بدتر شده است. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز چهارشنبه سوی کاخ کرملین منتشر شد گفته است که سطح اعتماد در روابط میان واشنگتن و مسکو به ویژه در زمینه نظامی نه تنها بهبودی نیافته بلکه بدتر شده است. اظهارات رئیس جمهوری روسیه همزمان با حضور رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در مسکو و گفتگوهای او با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه منتشر شده است. به دنبال حمله شیمیایی اخیر در سوریه روابط میان آمریکا و روسیه پرتنش شده. آمریکا و حکومت سوریه را عامل این حمله دانسته، اما روس‌ها این موضوع را رد می‌کنند و خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی در این باره اند. محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که رئیس جمهوری پیشین ایران که روز چهارشنبه برای همراهی حمید بقایی در محل وزارت کشور حاضر شده بود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است. نامزدی آقای احمدی نژاد در انتخابات با وجود من تلویحی آیت الله خامنه ای انجام می شود. آقای احمدی نژاد بعد از ثبت نام گفت که اظهارات آیت الله خامنه ای به معنای نهی نبود و صرفاً توصیه بوده است. او گفته برای حمایت از حمید بقایی ثبت نام کرده است. در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا و کره شمالی، رئیس جمهوری چین در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته تا این موضوع به شکل صلح‌آمیز حل شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین درخواست را بامداد چهارشنبه در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح کرد و به او گفت چین خواستار حل موضوع کره شمالی از طریق مسالمت‌آمیز است. آقای ترامپ روز سه شنبه در پیام توییتریش نوشت کره شمالی در پی دردسر است و آمریکا قصد دارد حتی بدون یاری چین مسئله این کشور را حل کند. به دنبال افزایش تنش‌ها با کره شمالی، آمریکا به تازگی ناو هواپیمابری را به آب‌های شبه جزیره کره فرستاده است. اتحادیه اروپا روز سه شنبه تحریم‌ها علیه ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر را برای یک سال دیگر تمدید کرد. شیرین عبادی، حقوقدان فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در گفتگو با الهی روانشاد نخست از سابقه این تحریم‌ها می‌گوید:
این تحریم ها بعد از انتخابات مناقشه برانگیز سال 1988 و به دنبال نقض شدید و گسترده حقوق بشر در ایران برپا شد و در آن تعدادی از افرادی که متهم به نقض حقوق بشر بودند، از جمله تعدادی قاضی که احکام اعدام زیادی صادر کرده بودند و همچنین دادستان وقت یعنی آقای مرتضوی و تعدادی از فرماندهان سپاه و بسیج شامل این تحریم بودند.
خانم عبادی، این تحریم ها تا چه حد ضمانت اجرایی دارن؟
این تحریم ها ضمانت اجرایی دارند، یعنی اینها اگر اموالی در محدوده جغرافیایی اروپا داشته باشند شامل تحریم میشه، یعنی اینها رو مسدود میکنن، اموالشون رو، دارایی‌شون رو و حق ورود به اروپا رو ندارند. اما از یک سوی دیگر ما بایستی متوجه باشیم که اینها همگی در قدرت سیاسی هستند و هر کدام چندین شناسنامه و چندین پاسپورت با اسامی مختلف دارند. بنابراین فرض بفرمایید شخصی مانند آقای مرتضوی که پرونده نقض حقوق بشر بسیار سنگینی داره، مسلم بدانید چندین پاسپورت با اسامی مختلف داره و اموالش رو هم به نام بستگان و افراد مورد اعتمادش کرده. پس نتیجه میگیریم که در عمل خیلی مؤثر نیست. اما یک مسئله خیلی مهمه و اون این است که به همکاران حکومت که در نقض حقوق بشر دست دارند نشان می‌دهد که همکاری با این حکومت می‌تواند براشان گران تمام بشه. یعنی دنیا چشمش رو بر نقض حقوق بشر در ایران نبسته.
آیا این امکان وجود داره خانم عبادی که این تحریم‌ها به روند عادی سازی روابط ایران و اتحادیه اروپا که بعد از برجام در حال انجامه از جمله روابط اقتصادی و تجاری طرفین لطمه بزنه؟
به هیچ وجه لطمه نخواهد زد، زیرا که ایران احتیاج داره با اتحادیه اروپا روابط تجاری داشته باشه و برای به دست آوردن و عادی کردن این روابط زحمت بسیار زیادی کشیده. بنابراین تصور نمی کنم که لطمه از این جهت بزنه. از جهت اروپایی ها هم لطمه نخواهد زد، برای اینکه اونها صحبتشون در سود بردن و در قراردادهایی که می بندن به میزان کافی سودشون رو بردن. بنابراین این یک چیزی سوای روابط تجاری و به روابط عادی ایران و اتحادیه اروپا صدمه‌ای نخواهد زد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ایران یکی از کشورهای بزرگ آلوده به مین‌های باقی مانده از جنگ در جهان است. جنگ 8 ساله میان ایران و عراق که در سال 1167 به پایان رسید، هزاران کشته و زخمی بر جای نهاد، اما مین‌های کارگزاری شده همچنان بعد از نزدیک به 3 دهه از پایان جنگ قربانی می‌گیرد. هفته گذشته یک جوان 17 ساله بر اثر انفجار مین در منطقه مرزی فکه در شمال خوزستان جانش را از دست داد. آذر ماه گذشته 130 نفر از هنرمندان، فعالان مدنی و وکلای قربانیان مین در نامه سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور ایران همزمان با روز جهانی معلولان خواستار رسیدگی به وضعیت قربانیان مین در کشور شدند. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با سوما صفاری، خبرنگار آژانس خبری موکریان در ایران. نه نخست از او درباره میزان آمار قربانیان مین در یک سال گذشته پرسیده. سوما صفاری:
ایران دومین کشور آلوده به مین هستش بعد از افغانستان در جهان. حدود 42,000 کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های بجامونده از جنگ ایران و عراق هست و شهرهای مرزی آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان رو شامل میشه. طبق آماری که به دست اومده در سال 95، انفجار مین باعث کشته شدن و مجروح شدن 55 نفر شده. که از این 55 نفر 18 نفر کشته شدن و 37 نفر مجروح شدن. و پی همین یک هفته گذشته در سال 96 از شهرهای بانه، مریوان، پاوه، قصر شیرین و شوش خبر انفجار مین به دست ما رسیده و باعث کشته شدن یک نفر و مجروح شدن 7 نفر دیگه شده.
خانم صفاری، الان چه تلاشایی انجام گرفته برای جمع‌آوری این مین‌ها یا اینکه جلوگیری کنن از تلفات ناشی از انفجار این مین‌ها؟
واضحه که پاکسازی کردن و آموزش درباره مین فقط با شعار محقق نمیشه. همکاری و مشارکت بخش مدنی، یعنی مردم و دولت رو لازم داره. هر ساله همزمان با روز جهانی آموزش خطرهای مین، سازمان‌ها و نهادهای خصوصی بیانیه، پیام یا نمایشگاه و گاهن تئاترهای خیابانی و کلاس آموزشی برگزار میکنن، ولی متاسفانه نمیتونه روند تخریبی رو کاهش بده چون اکثر این اقدامات مقطعی هستن و تداوم ندارن. و دلیل بعدی هم اینه که همه مناطقی رو که درگیر مین‌ها هستن تحت پوشش قرار نمیدن و بعضی از مناطق هستش که افراد ابتدایی ترین آموزش رو هم ندارن در رابطه با مواجهه با مین. و آمارهای موجود هست نشون میده که واقعا ضعف هست، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پاکسازی مین در ایران. بنابراین لازم هستش که یه برنامه مناسبی تدوین بشه که اولا بتونیم که آمار قربانیان مین رو کاهش بدیم، یعنی به صفر برسه، و در مرحله بعدی کمک کنیم به قربانیان فعلی مین که به زندگی طبیعی خودشون برگردن، زندگی عادلانه از نظر اجتماعی و اقتصادی داشته باشن.
خانم صفاری، الان توسعه پاکسازی این مناطقی که گمان میره مین هنوز وجود داره چگونه است؟
دستور عمل پاکسازی در مرکز مین‌زدایی کشور برگرفته از استانداردهای پاکسازی جهانیه و یه ملاک هستش برای پاکسازی در ایران، ولی متاسفانه از سوی مسئولان این مرکز فقط جنبه سوری داره و بهش عملی نمیشه. مرکز نیزدایی کشور که وابسته به وزارت دفاع هست، بدون توجه به تکرار مداوم این واقعا حوادث مرگباری که داره پیش میاد در مرزها، عملکرد ضعیفی داره متاسفانه. و از سوی دیگه ایران کاشت نیرو در مرزهای خودش به عنوان یه سازوکار دفاعی میبینه و استفاده از اون رو لازم میدونه برای حفاظت از مرزهای طولانی کشور. همونطور که میدونیم ایران 3 سال پیش جشن پاکسازی مینهای مرگی رو برگزار کرد، ولی همونطور که شاهد هستیم حوادث مرور انفجار مین رو میشنویم روزانه.
خانم صفاری، الان پرسشی که مطرحه، چرا در اون مناطقی که درگیر مینهای مرزی هستن هنوز مردم رفت و آمد میکنن؟ آیا هیچ گونه اطلاع رسانه‌ای به اون مردم اون مناطق میشه یا تابلوهای اخطاری در اون مناطق وجود داره؟
تو اکثر این مناطق مردم اطلاعی ندارن که مین هستش، چون گفته شده که پاکسازی شده و تابلوی هشدار دهنده و اخطار دهنده نصب نشده اونجا. و همونطور که میدونید بر اثر بارش باران و سیلابهایی که پیش میاد، مین‌ها زیر خاک جابجا میشن، روی خاک میان و به مناطق نزدیک سکونت مردم نزدیک میشن و همین باعث که به خطر افتادن جون شهروندان میشه، حالا که یا در باغات خودشون در حال کشاورزی هستن یا در حال چرایی اشرامشون هستن یا افرادی که برای گذراندن اوقات فراغتشون با اون دشت و زمین ها میرن. دلیلش همین هستش.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وجود عذرخواهی رسمی مدیرعامل شرکت یونایتد ایرلاینز، بحث‌ها و اعتراض‌ها بر سر اخراج یکی از مسافران این خط هوایی در فرودگاه شیکاگو همچنان ادامه دارد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نحوه اخراج این مسافر را خشونت‌آمیز دانستند و برخی دیگر هم خواستار تحریم پروازهای شرکت آمریکایی یونایتد ایرلاینز شدند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
با وجود عذرخواهی رسمی شرکت یونایتد ایرلاینز بر سر اخراج یکی از مسافران این خط هوایی، بحث‌ها بر سر این موضوع به خصوص در شبکه‌های اجتماعی همچنان داغ است. ماجرای اخراج این مسافر که دیوید داو نام دارد، از این قرار بود که روز یکشنبه پس از آنکه پرواز یونایتد ایرلاینز همه مسافران خود را سوار کرد، ناگهان اعلام شد هواپیما بیشتر از ظرفیت خود مسافر سوار کرده است. به همین دلیل کارکنان پرواز از مسافران خواستند 4 نفر به طور داوطلبانه از پرواز پیاده شوند، اما کسی داوطلب نشد. پس از آن اعلام شد که کامپیوتر به صورت اتفاقی 4 مسافر را انتخاب می کند. قرعه به نام دیوید داو، پزشک 69 ساله افتاد که می گفت برای ملاقات بیمارانش در وقت تعیین شده نمی تواند پروازش را تغییر دهد. و بعد آنطور که تصاویر منتشر شده از این ماجرا نشان می‌دهد، امتناع دیوید داو باعث شد نیروهای امنیتی او را کشان کشان و به شکلی خشونتبار از هواپیما بیرون ببرند. ویدئوی منتشر شده از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها بار دیده شده و هزاران کامنت اعتراضی دریافت کرده است. دیوید داو در نهایت مجدداً اجازه می‌یابد سوار هواپیما شود، هرچند ویدئویی که پس از سوار شدن او به هواپیما منتشر شده صورت خونین او را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که دیوید داو ویتنامی تبار است و بر این اساس کاربران ویتنامی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز خشم از این حادثه مأموران آمریکایی را به نجات پرستی متهم کردند. همزمان برخی هم گفتند که دیوید داو متولد کشور چین است. اسکار مونوز، مدیرعامل شرکت یونایتد ایرلاینز، ضمن عذرخواهی رسمی بابت این حادثه آن را ناگوار خوانده و گفته که این شرکت در حال بررسی ماجراست. با این حال این حادثه باعث سقوط شدید ارزش سهام شرکت یونایتد ایرلاینز شده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض میباشه.
بیرخونش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار باتون میکنم؟
میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 16:15 به وقت تهران هستیم. با من مرشد قاسمفر در این بخش همراه بودید. سپاسگزاریم و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه های رادیو فردا بمانید.